بسم الله الرحمن الرحیم. 11/10/90 شرح مختصر جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا النبي عبد القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى
محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الطرف الأرض. روحي بارك الله لك تراب المسلمين ابتدا بهن تبرر من أعدائهن تبرر. خب راجب بحث حکمت دیگه رفقا مستحضر هستم که ما تقریبا اون چی که مد نظرمون بود این بود که خلاصه حکمت هم جز یکی از اون مقدمات خلاصه بحث اجتهاد و تولید علوم حوزوی علوم دینیه و این رو متأخر از اصول میکردیم یه رتبه به خاطر اینکه اون فضای اصول که فضای خلاصه عرفی و مقلایی بود با همون فضای شلوغش و همون حالا خطهایی که وجود داره توشون اینها فهم بشه و فلسفه رهزنی نکنه از اون خلاصه فضای فهم اصول اینها و بعد از یه دور مفهومی اصول کار کردن، یعنی سازمان مشهور اصول و مفهومی کار کردن، دوستی همون این بود که رفقات یه آروم آروم فلسفه رو شروع کنن. اولین خلاصه کتابی هم که معرفی کردیم واسه خلاصه خوندن فلسفه همین شرح مختصر مرحوم شهید بود. علتش هم این بود که مرحوم شهید توی این خالص فضای شرح مختصر چند تا نکته جدی دارن که سایر متون یا اصلا ندارن این رو یا اگه داشته باشن خیلی کم و رقیقه، اما تو فضای شهید متعبی کلا پررنگه و نیاز داریم ما دو تا چند تا نکته رو خلاصی داشته باشیم. اولین نکته که در مورد شرح مختصر به ذهن میرسه اینه که مرحوم شهید توی طرف بحثا دقیق قلم میزنه، یعنی اون فضای مفهومی خلاصه بحثا رو خیلی قشنگ جا میندازن که خب تو سایر متون ببینون متون خلاصه درسی که حالا رسمی هست توی بحث فلسفی اینا، حالا چه قدیم رسم بود چه الان رسمه، این شاید به این شکل در نیاد، یعنی متعلم خیلی اون دقت‌های خاص مثلا ورود بحث‌ها، موضوع بحث، محمول بحث، اینا رو دقیق نمیتونه بیاد.
یعنی اونا دقیق نیست یا اون نمیتونه دقیق
در بیاد؟ دقیق در نمیارن چون توضیح داده نشده، یعنی خیلی یا مجمل و گذرا رد شده یا اینکه خلاصه توضیح دادن شلوغ توضیح دادن، اما شهید نه، خیلی شسته و رفته با عبارت پردازی خیلی کم آدم احساس میکنه که نه اوج قشنگ دقت رو داشته و قشنگ جا میندازه واسه خلاصه طلب بحث ها. یکی این خیلی مهمه واسه من. یکی این که مرحوم شهید توی بحثاشون به شدت دیدید خودتونم احتمالا جاهای دیگه هم که مثلا خودم آثارشون رو میگردیم، این نکته قشنگ بارزه توی عبارت شهید دهری که اون سیر تکون این بحث رو هم خیلی ایشون لحاظ میکنه، یعنی این بحث مثلا تو چه مقطعی شکل گرفته، بعد چجوری مثلا توسعه پیدا کرد، چجوری گسترش پیدا کرد، چجوری مثلا تصحیح شد، تکمیل شد یا نه مثلا خراب شد، اینا رو قشنگ توجه دارن.
تأثیر این نکته دوم توی بحث ها
از اون همه نکته اصلا اینه نکته اول این بود که مطلب ما رو خوب داره شهید شهر میده گاهی اوقات خود تاریخچه
دقیقا میخوام بگم که نه بعضی اوقات حالا به همین بخواستم بگم که بعضی اوقات ممکنه تاریخچه هم نباشه و اون اوج مثلا بحث رو ایشون خیلی دقیق روون دارن توضیح میده، اما تو نکته دوم حالا فراتر از اون مطلب ما با کل محتوای بحث، یعنی میخوام بگم که ایشون به سیر تاریخی این بحثا خلاصه نظر دارن. حالا ممکنه بعضی جاها این سیر تاریخی توی مثلا فهم ما از موضوع یا محمول تاثیرگذار باشه، ممکنم نه، شاید تا مثلا توی فهم موضوع محمول اون تصویر محل نزا کمک نکنه
تو حلو.
اما تو مثلا مطلب و حلش، تو مطلب و لمش مثلا کاری داشته باشه و حتی شاید از اینم بالاتر توی بیشتر لوازم بحث ها اونجا خیلی آثار در میاد، یعنی ممکنه من خود این بحث رو هم بدون حس تاریخیش بفهمم تو درجه چی شد، اما جایگاه یابی این بحث دقیقا کجا میره
ببین نظامات
دقیقاً آفرین دقیقاً همین رو میخوام بیشتر برسونم که الان ما مثلا توی سیر تاریخی فلسفه این بحث جایگاهش دقیقاً همین جایی بود که الان داره مطرح میشه پس و پیش نبود لوازمی که اونجا تو اون نظام میذاش دقیقاً با لوازمی که الان تو نظام ما میذاره یکیه یکی نیست ببینید اینا خیلی واسمون اهمیت داره و با توجه به همین نکته خلاصه سیر تاریخی یه نکته سومی در میاد واسمون که اینم خیلی ارزش داره که بهش توجه کنیم و اون این که خب حالا که ایشون سیر تاریخی بحثا رو به صورت تک بحثی یعنی هر بحث چه سیر تاریخی داشته ناظرن طبیعتا وقتی ما به سیر تاریخی هر بحث نگاه میکنیم بر اساس اون نظام واره ها حالا نظام های مثلا فلسفی این تاریخ ما داره در میاد حالا نکته سوم میشه که ما رو قشنگ با فضای سگانه نظام های فلسفی آشنا میکنه برای چی شد؟ یعنی ایشون وقتی جایگاه بحث رو داره تبیین میکنه وقتی طرح بحث رو داره مطرح میکنه وقتی به سیر تاریخیش ناظر هست طبیعتا ما مثلا حکمت مشا رو هم تو عبارت ایشون داریم حکمت اشراق رو هم حالا کمتر ولی هست حکمت اشراق رو هم تو مثلا تبیین نظرات ایشون داریم بعد حکمت مثلا صدرایی و حکمت مثلا متعالی هم تو عباراتشون هست وجه درسته ایشون خودشون رو بالاخره شارح منظومه میدونن و همینجور هم هست منتها مقید به شرح منظومه نیست چون سیر تاریخی هر بحث رو خیلی تأکید دارن که مطرح کنن و اینها طبیعتا خب بحث مشا و اشراق و متعالی هم تو بحث ایشون نمود داره قشنگ لذت دارن از سوره بعدی مطلب نقل میکنن از ابو علی مطلب نقل میکنن خود منظومه هم که دیوار خر شاعر ملا صدراست مطلب نقل میکنن و از جهتی چون شاگرد علامه طباطبایی هم هستند و تو مکتب اونجا داره خلاص رشد پیدا میکنه ناظر به حرف علامه هم خیلی جا هست چه بگه چه نگه اونجایی که میگه خب تصریح میکنه هیچ اونجایی هم که نمیگه آدم قشنگ میبینه دیگه عبارتا قشنگ متاثر از خلاص تبیین استاد
اگه چیز بشه چی؟ یعنی این تو همه بحثان اتفاق میفته؟
نه 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 الزاما نه اینجور نیست عمده اونی که میخواستیم چرا؟ همینو میخوام دیگه عمده اونی که ما میخوایم از این یاد بگیریم اون روش تلقی بشه ببینید یعنی میخوام عرض کنم که مرحوم شهید توی همین شعر مختصر که دیگه خودتون میگید مختصره دیگه تو همین شعر مختصرش مثلا ممکنه شما 3 جا 4 جا رو ببینید که قشنگ نظام ها رو داره در تبیین میکنه در میاره که بر این اساس چی میشه بر این اساس چی میشه بر این اساس چی میشه درجه اما همین متعلم رو خلاصه یه ترنگولی بهش میزنه که آ تو مثل اینکه تو فلسفه کار فلسفی عمیق بخوای بکنی نیاز داری ها هم سیر تاریخی رو باید داشته باشی هم نظامیابی این خلاصه مکتب های مختلف فلسفی رو باید داشته باشی متوجه عمده این روشه در بیاد اون وقت طلبه یا متعلم ما خلاصه بعد از این فضای شرح مختصر وقتی مثلا وارد بدایه میشه راحت میتونه این روش رو تلقی کنه با اینکه بدایه این رو نداره یا خیلی کم شاید مثلا تو کل بدایه ما 2-3 جا مثلا داشته باشیم که الان مثلا ناظر به مثلا سیر تاریخی بحث بوده یعنی گفته ناظر که خب خیلی جا بوده و این گفتنش آره یا مثلا قشنگ تفکیک کرده که این میشه مسجا این میشه مثلا متعالی این میشه مثلا فلان این تفکیک ها نیست اگه من آشنایی قبلی نداشته باشم فکر میکنم همه اینا متعالی است در حالی که نه علامه قشنگ داره اینا رو جدا جدا جلو میبره علامه دقتاش تو تبیین مشا خیلی نابه تو جلو بردن بحث مشا علامه داره میگه اصلا وجود رو ولش کن بحث تو وجود چیکار داری تو صدرا رو فعلا بیخیال اصلا بوعلی هم همینو داره میگه تو تبیینش تبیین جدیدی که علامه از بوعلی داره ارائه میده تو کل تاریخ نمیگفتن دیگه یا نه بعضی جا میگه خب حالا که این تبیین بوعلی رو یاد گرفتی بودجی حالا جلو ببرش همون تبیین مشاء خلاص بوعلی رو قشنگ جلو میبره الان نمونهش قبلا کار کردیم مثلا تو همین حمله اولی شایع حالا علامه اولی شایع رو تو فضا اساس وجود نگفتیم قشنگ تو همون فضای ماهوی دیدن منطق گفت حمل جنس بر فصل حمل بر جنس بر نو نو بر جنس نو بر فصل فصل بر نو همه مشتاییه دیگه
اتحاد.
دقیقا وحدت اتحاد چی شد خدایا چی میگم یعنی میخوام بگم که این دقت ها رو اگه ما تو شرح مختصر یاد بگیریم تو بدایه اینا رو در میگیریم
پس این کار بدایی ما میشه.
آره آره، ببین تو تک تک بحثا بخواید پیگیری کنیدش، آره تو کار بده. فعلا اونی که از شرح مختصر میخوایم اینی که طرح بحثا قشنگ تبیین بشه مفهومی، کاری با مطلب و لم و مطلب و حلش خیلی نداریم، بعضی جا ورود میکنیم طبیعی هم است، منتها اصلش واسه همون طرح بحثا اون مفاهیم اولیه است. ثانیا اون حیث خلاصه دقت روشی شهید واسه همون خیلی مهمه. توی این دقت روشی هم این دوتا نکته که عرض کردم، یکی سیر تاریخی بحثا که تو هر بحث تکون این بحث چطور بوده، بر اساس همون تکون ما گاهی اوقات تو مطلب و ماش تاثیر میذاره، گاهی اوقات تو مطلب و حلش، گاهی اوقات تو مطلب و لمش، و گاهی اوقات که خیلی واسه همون مهمه تو لوازمش، تو آثارش خیلی تاثیر میذاره. و اون وقت ما میتونیم بر اساس همین سیر تاریخی اون نکته دوم یعنی تحلیل نظام‌های فلسفی رو ازش در بیاریم، روشش ها، روشش یعنی روش کار فلسفی ما جوری بشه که ما مشاع رو هم جلو ببریم، بفهمیم و جلو ببریم، اشراق رو هم بفهمیم و جلو ببریم، مطالعه رو بفهمیم و جلو ببریم. دقیقا چه جوری شد؟ اینو
الان دقیقا توی این بدایه و نهایه چیکار کرده؟ یعنی تو همه این بحثاش اینا رو جدا کرده و جلو برده، یا اینکه
هیچ کس مطالعه نمیشه گفت؟ ولی خب الان دیگه خیلی جاست. حالا بعد اینه که ما تو شهر مختصر بتونیم رسیدگی کنیم، روش تقریبا کار فلسفی تو شهر مختصر تلقی بشه، اون وقت تو بدایه ما دیگه نمیایم مفاهیم اولیه فلسفه رو تو بدایه یاد بگیریم، طبیعتاً دیگه بدایه رو ما یه خورده پارو فراتر می‌ذاریم. تو بدایه هم بحث حکمت مشاع رو پیگیری می‌کنیم، هم به نوعی اشراق رو پیگیری می‌کنیم، هم که تو فضای علامه اون حکمت صدرا و شرح صدرا رو یاد می‌گیریم، و بعدم آرام آرام ورود می‌کنیم به نظام شاگردای علامه. وقتی یعنی تبیین نظام شهید مطهری، تبیین نظام آقای جوادی، تبیین نظام آقای مصباح، تبیین نظام آقای فریازی خیلی واسه همون دیگه سخت نمیشه، چون هم روش کار فلسفی رو یاد گرفتیم، هم مفاهیم اولیه رو داریم. اونجا با مثلا مراجعات ذیل بدایه دقیقا که بدایه تقریبا تبدیل میشه به یه متن متوسط واسه کار فلسفی ما، درست شد؟ سطح میشه واسه همون. اون وقت نهایه به معنی واقعی کلمه میشه خارج، چون اعتقاد ما اینه دیگه شاگردای علامه با همه عظمت و بزرگواریشون بالاخره هنوز به اوج فرمایشات علامه نرسیدن، ما این اوج رو تو نهایه داریم، تو متن نهایه داریم، به خاطر همین متن نهایه الان درس خارج وجه خود متن نهایه در حد خارج فلسفه است، یعنی آخرین حرفای فلسفی فعلا به اعتقاد ما حرفای علامه است که هنوز هم درست تبیین نشده، درست تحلیل نشده، درست شرح داده نشده، گاهی اوقات هم دقیقاً معکوس شرح داده شده، دقیقاً برعکس فهمیدن و دارن نقد میکنن. خداجی میخوایم اگر به این کار اوج کار فلسفی بخوایم برسیم، ناچاریم که خلاص این شرح مختصر اینجوری کار بشه، بدایه تو اون حد مثلا کار بشه، تا ما تو نهایه بتونیم ناظر به همین ها اون نکات ارزشمند مثلا بالادستی علامه رو در بیاریم دیگه. خداجی که تقریبا نهایی میشه کار خارج فلسفه. اگه کسی بتونه واقعا این سری رو اینجور که عرض کردم طی بکنه، 4-5 سال فلسفهش بسته.
این تبیین مفاهیم که شهید مطهری تو شهر مختصر دارم طبق کدومی که از این هست بخواد؟
ببینید تبیین مفاهیم رو عرض کردم دیگه، مفاهیم فلسفه مشترکن، خیلی یعنی تفاوت تو تبیین مفاهیم نداریم، اون چه که خلاص اختلاف آفرینی باعث میشه و اینا بیشتر اون لوازم این بحث هست که تا چند اندازه مثلا به لوازم پایبند هستن نیستن چه جوری، ولی تو خود مفاهیم اولیه فلسفی حالا جلوتر میریم اینا بیشتر کار میکنه. مفاهیم اولیه فلسفی تقریبا همه بدیهی
مثل
هر از ذاتی تقریبا همه بدیهی، منتها حالا چقدر این خلاص بدیهی درست تلقی شده، چقدر به آثار لوازم این بدیهی ملتزم بودن یا نبودن، اینا باعث شده اون آثار نظام های فلسفی به وجود بیاد. مدعی چی شد؟ لذا شاید مدعی فعلا شاید حتی تو مطلب و ماها خیلی ناظر به این بحثا نباشه، بعضی جا هست ها، نمیخوام کلی بگم بعضی جا، چرا مثلا بعضی جا واقعا تو مثلا تحلیل مثلا بر فرض ماهیت مثلا چیز معقولات ثانی خب اختلافه، واقعا اختلافه، درسته ما آخر بالاخره میگیم بدیهیه، اما بالاخره تو تبیینش و تعریفش بالاخره اختلاف کردن، تو مقولات عشق بالاخره اختلاف کردن، این جاها چرا راجی ورود هم میکنیم، شاید مطلعی هم قشنگ ورود کردن ساختن، یعنی قشنگ توضیح داده فلانی اینجوری گفته فلانی اینجوری گفته اینا بود، اما عمده بخشای دیگه فلسفه نه اینجور نیست، تعاریف ها مشترکه، درجه عمدن بدیهی هم مفاهیم مثل وحدت، مثل کسرت، مثل وجود، مثل علت، معلول، درجه و همه اینا بدیهیه اصل تصورش. منطقه اینکه حالا ما چقدر به لوازمش پایبندیم، چقدر لوازمو درست داریم میگیریم، اینا این نظام ها رو تفکیک میکنه اصلا.
این نورد اختلافی رو کار میکنیم.
آره هست، آره
یکی از کاری دیگه هم این میشه که توی شرح مختصر مفهوم تصوری های جوادی هم گاهن کار میکنیم.
بعید نیست، آره ورود میکنیم، هر چقدر احساس کنیم ضروری، آره ورود میکنیم. مطابق این هم عرض کنم دیگه، آره عمده مراجعاتتون بذارید خودم بگم فعلا خالص ذهن بیاد بسته فلسفی و مراجعات انشالله با هم دیگه کار میکنیم.
دیگه هم یه چیزایی ندیدیم
ها اب نداره مشکل خلاصه. آره یه همچین سیر فلسفی اگه بتونید بچینید، روش اینجا تلقی بشه، مفاهیم اولیه تلقی بشه، بدایه و نهایه رو میشه تو اون حد کار. اما اگه نه اینجا فعلا این خلای فلسفی وجود داشته باشه، خب دیگه متأسفانه تو بدایه و نهایه اون حد رو نمیتونیم کار کنیم. طبیعتا شما رو میفرستن خارج اسفار، خارج اسفار عقب گرده به تمام معناست، یعنی 400 سال خودمون دوباره میبریم عقب تا خارج اسفار مثلا متن اسفار رو بیان واسمون حل کن، یا مثلا متن شواهد ربوبیه رو بیان واسمون حل کن. بذارید خارج از فلسفه امروز متأسفانه این تیپی شده بود. حالا مطالعه ورود کنیم ببینیم چی پیش. بسم الله الرحمن الرحیم. اولین بحثی که مرحوم شهید ورود دارن، البته خب ورودشون هم خیلی به معنا شاید جدی نباشه، اینه که حالا در مورد خود منظومه هم نکته بگیم باز بعد نیست. در مورد این خود مرحوم خلاص ملا هادی سبزواری هم خلاص بالاخره مشخصه دیگه، ایشون جزء میشه گفت تا قبل از مثلا مرحوم علامه تلقی همه این بوده که بزرگترین شارح ملا صدر است و انصافا هم تبیین کم نظیری داشت، یعنی هم نوع بیانشون حالا جای خودش، شاگرد پروریشون مثلا این از کل منطقه خاورمیانه اون روز خلاصه شاگرد جمع کرده بود سبزوار. اگه مثلا مکتبی بود، مؤسسه‌ای بود، خلاصه مرکز فعال علمی بود، آدم باز دلش نمیشه سبزوار مثلا در حد یه دونه دهات رو رسما کرده بود واسه خودش، یه مثلا که مثلا شیخ انصاری از اونجا پا میشه تلک تلک میاد اینجا که مثلا یه ببینتش فقط، یا مثلا آخوند از اونجا میاد تا مثلا یه دور فلسفه با این بخونه. خیلی حرفه، یعنی نوع تبیین و بیانش عملا میشه گفت واقعا کم نظیر بود.
حالا علاوه بر این که اونا نزدیکی نبودن دستیسی که در گرمی
در
گرمی
خلاصه بس اوج بیانش حالا به اون شکل، حالا کاری با بیانش فعلا ندارم، این نوع تبیین خلاصه عبارت های ملا صدراش تقریبا میشه گفت کم نظیره. منطقه خب به شدت سبقه عرفانی داشت و خب حکمت متعالیه هم به خاطر همین دوست داره، یعنی اصلا عشق و علاقش به حکمت متعالیه خودش هم میگرشه تو خیلی از عبارتاش هست، به خاطر اینه که جمع بین خلاصه برهان و عرفان کرده ملا صدرا. و شاید من احساس میکنم ملا هادی شیفته صدرای عرفانیه بیشتر تا صدرای برهانی، متوجه شیوه خودش هم همینطوره. حتی تو منطقش هم شما نگاه بکنید، منطق منظومه رو، به هر بهانه ایشون ورود میکنه بحث عرفان، کوچکترین بهانه ها، مثلا یادش بخیر مثلا موقع منظور بحث میکردیم منطق خانی یادتا توی مثلا مباحث الفاظ، مثلا ایشون مباحث الفاظ مثال میزنه که مثلا اینجوری هم دو اینا، یه دفعه مثال میزنه الف، بعد دیگه از الف خلاصه میره اوج اون مفاهیم عرفانی الف که خلاصه نمیدونم در دلم نیست جز الف قامت یا فلان، اینا رو اصلا شروع کنه به توضیح دادن که اینا مثلا اینجوری جعل شدن، حرف نون مثلا به خاطر این شکلی جعل شده، شکلش ها شکل ظاهری نون مثلا نکته داره مفهوم داره، علم الاعداد و علم الحروف و اینا که مثلا دیگه اون سبقه علوم مثلا عرفانی دارن، قشنگ مثال میزنه و ورود میکنه. تو فلسفه هم همینجور به کوچکترین بهانه ایش قشنگ میزنه به فضای بحثی وجود و خلاصه توضیح و اینا. اینا هست، یعنی سبقه عرفانی زیادی داشتن محمولات. اما خب تو بخشای برهانی هم انصافا تبیینشون، شرحشون، شرح خلاصه جالب و لطیفیه، منتها بعد جاها واقعا نقدهای جدی هم به ملا صدر رو دارن مطرح میکنن که خب اون دیگه تو همین حواشی اسفار مفصل هست، حالا شاید بعضی جاها مثلا مراجعه هم دادیم، نقدهای جدی هم مثلا به ملا صدر رو دارن و بعضی جاها هم احساس میکنن که جلو بردن حرف رو، یعنی برداشت خودشون اینه که تولید مثلا نظریه مثلا تو با وجود ذهنی خب ایشون خودشون رو مبدع میدونن، تو بعضی بخشاش و اشکال میگیرن به صدرا که این ناقص طبیعی و میخوان جلو ببرن مثلا بحث رو، که خب معمولا هم توی این نزاها مرحوم علامه حق رو میده به صدرا و تو همین تعلیقه های اسفار قشنگ نمود داره که خلاصا مثلا مرحوم ملادی مفصل دو صفحه تعلیقه زده، بعد علامه که میرسه به عبارت ملا صدرا اونجا میگه که مثلا هاذا هو الحق الصریح الذی مثلا لا مریت فیه شکی توش نیست و مثلا فلان، و شروع میکنن ناظر به نقد ملا هادی، شاید حتی اسمی هم از ملا هادی نمیاره ولی قشنگ ناظر به ایشونه که این لا مریت فیهش فرشه مثلا به ملا هادی بوده. بالاخره انسان انصافا تبیین قشنگی از ملا صدر داره ارائه میده، جرأت نقد هم داشته، یعنی محض مقلد نیست، مشخص قشنگ جرأت نقد داشته، خلأهایی رو احساس میکنه، میخواد خلأها رو جلو ببره و این بس. و میدونید دیگه اولام که این منظومه رو خلاصه به شعر در آوردن، بعد دیدن که خلاصه این جوک شده البته دیگه، بعد دیدن که کسی این منظومه رو نمیفهمه خودشون شعر نوشتن، بعد دیدن که مثلا این شعر هم کسی نمیفهمه حاشیه نوشتن، بعدم دیدن کسی نمیفهمه خلاصه تخ کردن و محروم شدن و اینا، اینم مشهور میدن. اما به هر حال بله این قسمت متن خلاصه شرح منظومه شرحیه بر اشعار خودشون که انصافا از نظر متنی هم متن دقیقیه، یعنی متنی هست که انسان ها قابلیت تدریس داشته باشه و تبدیل بشه به متن درسی، حداقل اون موقع حوزه دیگه با اون سیستم ملاک های متن درسی بالاخره قلوش مثلا 200 سالی متن درسی بوده دیگه منظوم و شرح منظوم، و انصافا هم این دقت ها هست و متنش متن انصافا قوی و پخته ای. بر مرحوم شهید مطهری هم بیشتر من احساس میکنم ناظر به این بودند که مخصوصا میدونید دیگه این تدریس هایی که ازشون وجود داره تدریس هایشون تو دانشگاه است، مخصوصا شهر مختصر، شهر مختصر رو تو دانشگاه تدریس میکردن عمومی، حالا شهر مبسوط حلقه خصوصی تری بوده، باز اونها هم اساتید دانشگاه بودند اما بالاخره حلقه خصوصی تری بوده، اما شهر مختصر تدریس عمومیشون تو دانشگاه و متن رو خود شهید مختار بودند و شهید با اختیار متن منظومه رو انتخاب میکنه برای تدریس. من احساس میکنم علتش این تلاقی بین حوزه و دانشگاه، یعنی شون میخواستن دانشگاه اون روز رو با متون محوری حوزه اون روز تو بخش فلسفه اسلامی آشنا کنن، و احساسم اینه که این متن این توانایی رو داره که اگر یک کسی یک دوره این متن رو مثلا با استاد خوند بتونه اینو پیگیری کنه با حواشی که داره، با شروحی که خورده متوجه، و مثلا با تدریس هایی که تو حوزه وجود داره، اگه کسی واقعا جذب فلسفه اسلامی بشه تو اون دوره مثلا مختصر میتونه رو همین متن کار مضافی بکنه و ببره جلو بحثار. از این باب احساس میکنم مرحوم شهیدم ناظر به انتخاب متن بودن که این متن انتخاب بشه. به هر حال ایشون توی این بحث منظومه تقریبا حالا به نقل شهید مطهری به نقل مرحوم شهید مطهری چند تا بخش رو بحث میکنه. بخش اولی که توی خلاصه عبارت های شرح منظومه هست بخش فلسفه اولاست، حالا اینو باید مفصل‌تر یه مقدار روش بحث بکنیم. یک بخش بله بخش فلسفه است، یک بخش بخش طبیعیات، یک بخش حالا بحثای تقریبا میشه گفت عرفانی و حالا شبه عرفانیه، یک بخش مربوط میشه به بحث اخلاق و تقریبا میشه گفت آره دیگه فلسفه اولا طبیعیات اخلاق و بعضی جاها هم ناظر به مباحث عرفانی. شاید بتونیم مثلا اگه تو طبق دستبندی های مثلا مشهور بگیم که شرح منظومه مشتمل بر چهار علم دیگه، شرح منظومه منطق نه ها، منطق رو چون جداست، کتاب جدایی بود اصلا اسمش هم جداست، الان مشهور شده بهش میگن شرح منظومه، منظومه منطقشون اصلا کتاب مستقلی بوده و بعدها خلاصه مشهور شد به شرح منظومه منطق، الدرر اللعالی فکر کنم اسم کتاب منطقش. اما برای توی بخش فلسفی میشه گفت بله ایشون از این چهار علم دارن کار میکنن، فلسفه اولا رو کار میکنن، طبیعیات اشاره میکنن، بحثای اخلاقی رو اشاره میکنن، بحثای عرفانی هم حالا کم و بیش هست.
این عرفانی کجاست؟
حالا عرض میکنم
تو جلسه ملی ما
و همین دموزن همین جسم فرق روز کنیم اونجا بینشه. لذا این چهار علم رو تو تبدیل به مشهور خلاصه ایشون دارن کار منطقه. حالا بحثی که اینجا شهید مطهری هم اجمالا اشاره کرده و حالا ازش گذشته اینه که نسبت به این بحث های مقدار تفکیک اینها و تبدیل این علوم چطور باید باشه یه خورده بحثی. خب میدونید دیگه ما توی بحث فلسفه اسلامی حکمت رو که معنی خلاص مشترک لفظی به کار میرفت، گاهی اوقات به معنی مطلق دانش های بشری به کار میرفت، گاهی اوقات به فلسفه اولا خلاص اطلاق میشد، حالا فعلا مقسمیش رو کار داریم، تقسیم میکردن به حکمت نظری و حکمت عملی. توی حکمت نظری بیشتر ناظر به ادراک هست و نیست ها بودن و عالم واقع رو اونطور که هست رو میخواستن توصیف بکنن، ناظر به توصیف عالم واقع بودن، اصطلاحش میگفتن حکمت نظری. و قوه مدرکه این حکمت رو هم خلاصه عقل نظری میگرفتن. تو این خود این حکمت نظری هم تقسیم میکردن به سه بخش که بخش اولش میشد فلسفه اولا، بخش دومش میشد ریاضیات، بخش سوم طبیعیات و یک بخشی رو هم ارسطو اضافه کرده بود. ارسطو این تقسیم رو چهار بخشی میدونستن و ارسطو بخش چهارمی اضافه میکرد به اسم الهیات بالمعنی لخص، یا میتونیم بگیم مثلا مسائل مربوط به واجب. چهار قسم تقسیم میکرد حکمت نظری رو: فلسفه اولا، طبیعیات، ریاضیات و الهیات بالمعنی لخص که همون مسائل مربوط به واجب میشه. مسلمین این تقسیم رو با توجه به اینکه عبارتهای ارسطو رو دیده بودند و چهار بخش ارسطو رو مطلع بودند تقسیم میکردن به سه قسم. اینا میشد حکمت نظری. یه حکمت عملی هم داشتن که این رو بگفتن نه، اینجا مسائل مربوط به افعال اختیاری ماست، ما کاری به عالم واقع آنگونه که هست نداریم، ما میخواییم فعل اختیاری انسان رو تو این بخش تدبیر کنیم، لذا اسمش هم روشه دیگه، حکمت عملی، تدبیر افعال اختیاری انسان ملاک تقسیمشون بود توی حکمت عملی. بعد می اومدن تقسیم میکردن، می اومدن حکمت عملی یا افعال اختیاری انسان هم تو سه حوزه است، یا افعال فردیه که اسمش میذاشتن اخلاق، یا افعال خانوادگیه که اسمش میذاشتن تدبیر منزل، یا افعال اجتماعیه که خلاصه اسمش میذاشتن سیاست مدن. خلاصه حکمت رو به معنی مطلق های دانش تقسیم میکردن به دو قسم نظری و عملی، هر کدوم از اینا رو سه قسم تقسیم میکردن، شش علم خلاصه حاصل این تقسیم میشه. هر شش قسم رو برهانی میدونستند و اصلا خودشون تصریح میکردن که حکمت به معنی دانش برهانیه، دانش عقلی، دانش های حکمت مقصد. حکمت مقسم میگفتن دانش‌های برهانی، دانش‌های عقلی رو ما تقسیم می‌کنیم به نظری و عملی. نظری ها سه قسم، عملی ها هم سه قسم.
عملی ها هم همین حرف رو میزنم.
بله بله دقیقه، حالا میرسیم مفصل کار. خب الان ببینید منظومه چیکار کرده. منظومه فلسفه رو آورده، فلسفه اولا، بعد طبیعیات رو هم آورده، اخلاق رو هم آورده، اونو داخل فلسفه می‌دونستن، و یک بخش هم به عنوان چی؟ مسائل حالا عرفانی که حالا ببینیم اونو چیکار باید بکنیم، کجا باید بره. یه بخش هم بالاخره عرفانی میزنه دیگه تو عبارت عرف مرحوم ملا هادی. این چهار تا بخش رو خلاصه آورده.
علاقه من بوده
شاید به خاطر علاقه شما.
چهار تا یا سه تا با تقسیم مسلمی فرق می‌کنه؟
چی؟ چهار تا یا سه تا
شرح منظومه.
خب
با اون تقسیم ستاره مسلمی فرق میکنه.
حالا ببین همین مونده توش دیگه ببین چی میشه. الان شو توی منظومه که اسمش هم بذاره منظومه حکمت غیر از منظومه منطق، این چهار علم رو میاره تو منظومه حکمت. اخلاق، حالا به معنای ما، حالا با اصطلاح ما عرفان، فلسفه اولا و بحث طبیعیات. لذا اینجا یه خورده تحقیق میخواد راجع به اون تقسیم. تحقیق راجع به اون تقسیم داریم اینه که اولا این خلاصه علومی که مسلمین مطرح میکردن همه رو فعلا برهانی میبینن، همه رو فعلا عقلی میبینن. چون همه رو عقلی میبینن سیستمن بایستی قائل به تقسیم بر اساس چی باشن؟ موضوع باشن. سیستم
عقلیشون واقعا
حالا باید کار کنیم میبینیم عبارتاشون رو نمیشن. فعلا با این فرض بریم جلو، برمیگردیم دوباره کار. پس اگر کسی اگری بریم جلو دیگه، اگر کسی قائل شد که من شش علم برهانی دارم، شش علم عقلی دارم، خب طبیعتا بایستی این تقسیم ها تقسیم به موضوع پیش بره و خودشون هم ملتزمن، خودشون هم میگن اتفاقا که خلاصه بحث فلسفه موضوعش چیه، بحث طبیعت موضوعش چیه، بحث ریاضی موضوعش چیه، اخلاق موضوعش چیه، تدبیر منزل موضوعش چیه، سیاست مدرن موضوعش، همینا رو میگن خودش. و سیستم هم باید همینجوری باشه، یعنی بایستی کسی که قائل به موضوع علمه تو هر شش قسم خلاصه موضوع علمو داشته باشه. اینجا خیلی مشکل نداره. مشکلی که جدیه جدیه تو سیستم اینا اینه که اون مقسمای اینا رو چجور دارن تقسیم میکنن. یعنی دعوا سر اون حکمت نظری و عملیه، ولی تفکیک حکمت به نظری و عملی بر چه اساس داره شکل میگه؟ ببینیم موضوعی بریم جلو، غایتی بریم جلو، با یه چیز سومی بریم جلو، چیه اینجا وسط؟ اینو پس تو گوشه ذهنتون داشته باشید، تعاملی بکنید فعلا داشت که این حکمت نظری مقسم و حکمت عملی مقسم برای اون سه قسم اینا تفکیکشون بر چه اساس. و علاوه بر این خود اون مقسم و اینا چی میدیدن، یعنی حکمت به معنی عام میشه، اون حکمت به معنی عام چیه؟
که منطق بیرونه.
که منطق بیرونه، عرفان فعلا نیست. متوجه چی شد؟ این حکمت مقسم هم خب مهم مهمه که اینا حکمت مقسمی رو چی میدیدند که همه اینها نمیشدند یک علم. دقت کن کجا دارم میزنم. ببینید، یا چی میدیدند که قابلیت تقسیم به عملی و نظری داشت، چی میدیدند که ذیل 6 تا علم درست میشد. متوجه؟ این هم واسه همون ارزش داره. لذا پس فعلا دنبال دو تا مطلب اساسی واسه تحقیق، یکی این که مقسم چیست، مقسم حکمت، یکی این که تفکیک حکمت به تقسیم حکمت به نظری و عملی بر چه اساسی داره شکل میگیره، و اینکه خلاصه این حکمت نظری و عملی که سه قسم داره تقسیم میشن هر کدوم اونجا ملاک تقسیم چی بود. فعلا گفتیم سیستمن اونها موضوعی رفتن جلو،
ولی این عبارتتون که حکمت عملی بر حسب تدبیر فعل اختیاری بوده بیشتر ناظر به حس غایت داره ها.
برای نیستم دیگه، حالا ببینیم چی میشه. فعلا با همین توضیحات بریم جلو. خوب گفتیم که فعل اختیاری رو خلاصه می آوردن تو بحث حکمت عملی. جا ببین خب بکتر فری بگیر. آره این خلاصه مهمه واسه همون. پس مقسم عملی و نظری و اون مقسم اینها، این دوتا فعلا محل بحثی. ببینیم چطور میشه. عبارت های شهید رو تا همینجا بخونید فعلا تو شهر مختصر.
اینها رو از کجا بگیر بشین
جا؟ تعمل کنید، حالا آدرسش رو میدم میشه. آره هست تو مشهوراتمون هست، جلوتر هست. یالا بذارید خورده من بگم دیگه، اجازه بدید خورده من بگم. حالا بریم جا بگیریم تا همین حدش یک کاری بکنید.
زیاد هست به من که خودش ما هم بخون
سوال بخون بگیم که
عبارت کلیات فلسفه شهید هم ببینید تو همین بخش، کلیات فلسفه شهید رو ببینید، ببینید اونجا چه بلایی سر تقسیم آورده، بر چه اساس تقسیم آورده،
مجموعه اینا رو آورده.
بله بله، آره آره، تو کلیات فلسفه قشنگه عبارتش، ناظر به کلیات فلسفه هم باشه تو همه بحثامون هم از جمله اینجا. فعلا بس دیگه، بس
الله سبحانه و تعالی.